أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این موضوع جراحی زیبایی که برای زیباسازی بدن تغییر در فرم عضو به شکل عضو پیدا میشه، تجمیل به زیباسازی بدن هست با استفاده از عمل جراحی. قبلن عرض شده بود که جهاتی از دست وجود داره که جای ترق و بررسی داره. رسیدیم به جهت چهارم از جهات بحث که حکم تکلیفی جراحی زیبایی نسبت به طبیب، اون جراحی که مباشرت در عمل جراحی داره، میخواهد این عمل جراحی زیباسازی را در بدن داوطلب این کار انجام بده. خب این جراحی که این کار را متصدی میشه، مباشرت داره، یا در جنس با بیمار مورد عمل جراحی موافق در جنس جراحی بدن زن را زن انجام میده، جراحی بدن مرد را مرد انجام میده، یا اینکه مخالفت در جنس داره، یعنی مرد جراح بخواهد در صورت زن یا در عضو دیگه از بدن زن عمل جراحی زیبایی را انجام بده. اون فرد اول و قسم اول که موافق در جنس باشد، جراح با بیمار مورد عمل جراحی، داوطلب در این عمل جراحی، متقاضی عمل جراحی، نسبت به این قسمت در مواردی که انجام عمل جراحی برای خود متقاضی به ملاحظه وظیفه او جائز باشه و حرمتی در کار نباشه، از جهت این که ذات عملیه که مشکل نداشت، مقدماتش هم مقدمات حرام یا لوازم حرام نیست، طبیب زن جراحی بدن زن رو بخواهد انجام بده یا طبیب مرد جراحی زیبایی را در بدن مرد دیگر بخواهد انجام بده، بینی او را بخواد جراحی بکنه، گوش او را بخواد جراحی بکنه یا مواردی دیگر. خب در این قسمت که موافق هست در جنس جراح با متقاضی جراحی، اگر مورد از مواردی باشه که برای خود متقاضی جایز باشد، نسبت به طبیب اقدام به این کار مشکلی ندارد، هرچند خود این عمل جراحی پاره کردن عضو از اعضای بدن شخص هست، جراحت وارد کردن هست، ضرب وارد کردن به بدن شخص هست، ولی از اونجایی که این جراحت مجروح کردن در مسیر تجمیل و زیباسازی بدن اون متقاضی هست، طبعا مصداق جنایت بر غیر، بر شخص مسلمان حساب نمیشه، مصداق او حساب نمیشه، بلکه احسان به اون نسبت به متقاضی حساب میشه. همونطور که در بقیه موارد جراحی علاج مرض، مریضی شخص داره، جراح متخصص بدن او را میشکافد برای اینکه مرض او را علاج بکند، اونجا شکافتن بدن هست، شکمش را پاره میکنه، ولی این پاره کردن شکم با پاره کردن شکمی که شخص از باب دور متعدی چاقو به بدن شخص وارد بکنه، بدن او رو پاره بکنه، فرق داره. فرقش در اینه که اون جایی که غرض و مقصود مشروعی در بین نباشه، مصداق جنایت بر غیر هست، ایراد جر نسبت به غیر تکلیفا حرام هست و وضعا هم دیه دارد، موجب دیه میشه. ولی اون مواردی که برای یک غرض مشروعی این کار انجام میشه، چه در جراحی لعلاج مرض یا جراحی زیبایی که از رسم ترمیمی هست، نواقص حاصل از سوختگی و غیر اینها را میخواهد برطرف بکنه، چطور در اون موارد این عمل جراحت ایجاد کردن مصداق جنایت بر غیر نیست، بلکه بالاتر نجات و خدمت به اون متقاضی حساب میشه، در جراحی زیبایی محض هم به همین نحوه. پس اون موردی که برای خود متقاضی جایز باشه، برای پزشک معالج، برای پزشکی که متصدی جراحی میشه، مشکلی از جهت تکلیفی نداره. ولی اون مواردی که برای خود داوطلب و متقاضی جایز نباشه، که در جهت سوم بیان شده بود که خود این عمل جراحی ولو فی حد نفسیهی به طبع اولیش به عنوان قاعده عام ولو جایز هست، ولی در بعضی از موارد متضمن مقدمات حرام یا مستلزم لوازم حرامه، خب در اون موارد جایز نبود. یا اونجایی که عمل جراحی معرض خطر جانی برای خود مریض باشد یا نسبت به عضوش معرض تلف عضو باشه، جایز نبود. اون مواردی که برای متقاضی جایز نیست، آیا برای طبیب اقدام کردن به جراحی این متقاضی در این موارد جایز هست یا جایز نیست؟ خب این موارد به نظر میرسه که باید تفصیل داده بشه در این مواردی که به نفس متقاضی این عمل حرام هست، چون حرمت انهایی داشت به وجوهی بر این متقاضی حرام بود. گاهی حرمت ایجاد این عمل جراحی به خاطر این بود که این شخص با این جراحی در معرض خطر قرار میگیره، خطر جانی یا تلف عضو برای او وجود داره. اگه وجه حرمت للمتقاضی این باشه، در این موارد همونطور که برای متقاضی جایز نیست که خودش را به دست جراحی بدهد، در مورد عمل جراحی قرار بدهد که معرض تلف نفس هست، برای جراحی که میخواهد کار جراحی انجام بده، برای او هم به همون منات و به همون میزان این عمل جایز نیست، مجوز نداره. عمل جراحت در صورتی که مصداق احسان باشه مجوز داشت و از عنوان جنایت بر غیر خارج بود، ولی در جایی که این عمل جراحت معرض تلف شدن نفس خود متقاضی باشه یا تلف شدن عضو باشه، دیگه از عنوان جنایت احراز نمیشه، خروجش از عنوان جنایت احسان بودنش محرز نیست، طبعا مجوز در این صورت نداره. در این قسمت دیگه اگر وجه حرمت به مخاطر قرار گرفتن باشه، این نکته حرمت همونطور که للمتقاضی جاری هست، نسبت به معالج هم، نسبت به جراح هم جاری هست. و همینطور اگر وجه حرمت این باشه که در جراحی و در مورد این که بر شخص جائز نیست که این عمل جراحی را انجام بده، چون این عمل جراحی مستلزم کشف عورت مثلا پیش غیر همسرش هست و دو مماثل باشه. خب اینجا در جایی که مستلزم کشف عورت باشه، اگر برای متقاضی این جراحی جائز نبود که خودش را در ید جراح قرار بده، برای جراح هم که میخواهد عمل جراحی انجام بده در حالی که متوقف بر نظر به عورت شخص دیگر هست، ولو مرد هم باشه ولی بر نظر به عورت غیر، عورت مؤمن از محرمات در شریعت، برای او هم طبعا جائز نخواهد بود. این موارد مناط حرمت للمتقاضی در مورد یا موضوع حرمت للمتقاضی در مورد جراح هم پیاده میشه. ولی اگر وجه حرمت مثلا در مورد جراحی زیبایی این بود که خود این عمل که فیاد نفسی عیب نداشت، زن میخواست بینیش را جراحی بکنه پیش جراح زن، ولی چون این عمل جراحی احتیاج به خروج از بیت داشت، شوهر اجازه نمیداد که این از بیت خارج بشه و عمل جراحی را انجام بده. خب در اینجا در این موارد اقدام این زن به انجام دادن جراحی بینی جائز نیست، ولی وجه حرمتش چی بود؟ وجه حرمتش این بود که مستلزم خروج از بیته. حالا اگر این زن بله در از خانه خارج شد بدون اذن شوهر، شوهر اجازه جراحی را نداده بود، این بدون اذن شوهر از خانه خارج شد، رفت در مطب پزشک زن مماثل، میخواهد پزشک زن عمل جراحی بینی را در مورد او انجام بده. در مثل این موارد اون موضوع حرمتی که برای متقاضی وجود داشت، اینجا دیگه اون موضوع حرمت وجود نداره. بالاخره این در الان که به مطب جراح زن رفته، او بخواد این کار رو انجام بده، بینی او رو جراحی بکنه، ذات عمل که عیبی نداشت، اون بله لوازم مقدمات هیچ کدوم از عناوین محرمه نسبت به اون صادق نیست. وجه در این مورد نکته حرمت یا موضوع حرمت در متقاضی برای جراح محقق نمیشه. اما نسبت به مواردی که عمل جراحی حرمتش به خاطر اینه که مستلزم یک حرامی هست، یا مستلزم ترک واجب هست، مستلزم حرام یا مستلزم ترک واجبه. مستلزم حرام باشد، مثالش جایی هست که شخص با عمل جراحی در حقیقت میخواهد بعد از این عمل با این ظاهر زیبایی که پیدا کرده تلیس بکنه، در ازدواج در حالی که سنش 50 ساله بود با عمل جراحی خودش را 20 ساله نشون بدهد، در وقت ازدواج به عنوان زن 20 ساله مثلا قلمداد بشه. خب این جراحی وسیله میشه، زمینه برای تدلیس او را فراهم میکنه. خب اگر وجه حرمت این باشه، از باب تدلیس باشه، چون اون تدلیفی که محقق میشه از ناحیه خود زن هست، به بدن زن متقوم هست، فعل صادر از او هست، از جراحی که این کار رو انجام میده از او صادر نمیشه. فقط نقشی که جراح در این مورد داره اینه که مقدمه ای از مقدمات حرام را برای او فراهم میکنه. این مثل اینه که در آرایشگاه زنانه آرایشگر زنی را آرایش میکنه، ولی این میداند که این زن بعد از آرایش کردن با همین آرایشش بدون پوشش وارد خیابان میشه و مردم بهش نگاه میکنن، کشف زینت میکنه، ستر نسبت به زینت نداره. خب این زمینه را اون آرایشگر فراهم کرده که یه زینت اینطوری در صورت او ایجاد کرده که او بعد از انجام این زینت مرتکب این معصیت میشه. این موارد داخل در اعانه بر اسم هست. موارد اعانه بر اسم جایی است که حرام از یک شخصی صادر میشه ولی شخص دیگر فقط معین بر ارتکاب حرامه، مقدمه از مقدمات ارتکاب حرام را فراهم میکنه. آیا اعانه بر اسم خودش از محرمات در شریعت هست یا نه، این محل کلامه که قبلا هم به یه مناسبت جلساتی در سالهای قبل اینجا بحث شده بود. بحث به نظر معروف اعانه بر اسم حرام هست به صورت مطلق، ولی عده از محققین این را قبول نکردن و قائل به این شدن که عنوان اعانه بر اسم دلیل بر حرمت نداره. اون چه که حرام هست مشارکت در انجام حرامه، تعاون در انجام حرامه، تعاون به اینی که این معصیت به هر دو استناد داده بشه، نه اینکه معصیت به یکی استناد داده بشه دیگری فقط معین در انجام او باشه. پس اگر وجه حرمت این باشه که زمینه تدلیس فراهم میشه، اینجا ولو برای خود زن انجام دادن جراحی به خاطر اینکه سبب تدلیس میشه از جهت تدلیس حرام باشه، ولی جراح نسبت به جراح که این جراحی را در بدن او انجام میده عنوان حرام در فعل جراح صادق نیست. این یک قسمت از استلزامات. یکی از وجوه استلزام جراحی نسبت به معصیت این بود که در بعضی از موارد جراحی شخص وقتی عمل جراحی را در بدنش انجام داد دیگر نمیتواند غسل صحیح انجام بدهد، وضوء صحیح انجام بده، فاجد از غسل و وضوء صحیح میشه. آیا در این موارد اگر جراحی کردن برای زن جائز نباشه به خاطر اینکه سبب می شود که عاجز باشد از وضوء و غسل صحیح، آیا نسبت به جراح هم این موضوع حرمت صادق هست یا صادق نیست؟ جواب این سوال اینه که اگه اینجوری فرض کردیم که خود این جراحی سبب بشود که شخص قدرت بر ایجاد اون واجب را نداشته باشه، امتثال واجب را نداشته باشه، به طوری که اختیار مکلف این وسط فاصله نباشه، به صورت قهری اگر شخص عاجز باشد، این از موارد تسبیب به ارتکاب حرام یا تسبیب به ترک واجب هست. همانطور که بله ترک واجب مباشرتاً بر مکلف جائز نیست، تسبیب به ترک واجب اینه که یک نفر سبب ترک واجب از دیگری بشود صحیح نیست. روی نصاب گفتن در جایی که انسان وارد خانه دیگری شده و جایی از منزل او را نجس کرده، اگر نجس کردن اونجا موجب این بشه که آب وضوع او نجس بشود که وضوع او باطل باشد، یا خوردنی ها و نوشیدنی های او نجس بشه، اعلام واجبه. به الا اگه اعلام نکنه استناد داده می شود این بطلان وضوع به این شخصی که اون محل را نجس کرده، یا در نماز جماعت در جایی که شخص نمازش باطل هست امام جماعت کسی که نمازش باطله آیا میتواند امامت بکنه برای مردم یا نه، یا در صورتی که بله این مقدارش محل تسالم، همه این قسمت رو قبول دارم که شخص اگر بداند که با این جلو وایستادن به امامت او بعضی ها اقتدای به او می کنند و در اقتدای به او کاری که نماز را فرادا باطل می کنه انجام می شه، مثل این که رکوع دوم را لطبعیه ایجاد می کنند، این مورد را همه فتوای به عدم جواز دادن، چون این شخص با جلو وایستادن سبب شده که دیگری نمازش را باطل بکنه، چون در اینجا اگر در ارکان زیادی در ارکان نداشته باشه، به خیال این که امام جماعت عادل هست و واجد شرایط هست با واجد طهارت اقتدا بکنه و بعد معلوم بشه که نه نماز امام باطل بود یا امام عادل نبود، در صورتی که مأموم در نمازش در ارکانش اضافه نکرده باشه، فقط ترک قرائت کرده باشه، خب ترک قرائت لعذر معفو و دیگه روی حساب نماز رو باطل نمی کنه. ولی اونجایی که بله در نماز جماعت مأموم برای تبعیت از امام جماعت یک رکوع در نمازش اضافه بکنه، این نماز حتی فرادا هم صحیح نمیشه. روی حساب در این قسمتی که امام جماعتی که واجد شرایط نیست از عدالت یا طهور یا غیر این، در جایی که میداند یا کار او معرض این هست که دیگران اقتدای به او بکنن و در نمازهایشون به جای یک رکوع دو رکوع دوم رو هم لطبعیه اضافه بکنن، این شخص نباید این کار رو انجام بده. یا در جایی که شخص دارای طهور هست ولی تکلیف به او متوجه شده، این طهور را الان طهارت ماهیه را آب را بریزه ولو بعد از وقت آب را بریزه، ولی نمازش با تیمم صحیح است. ولی اگر هر دو طهور را بخواهد از بین ببره، چه بعد از وقت چه قبل از وقت، خودش را عاجز از هر دو طهور بکند، این عمل جائز نیست. عاجز خودش را فاقد طهورین قرار بده ولو هنوز وقت نماز وارد نشده، خودش را فاقد طهورین قرار بده جائز نیست. حالا اگر کسی نسبت به دیگری این کار را انجام داد در حالی که خاک برای تیمم نداره، امر فقط آب داره، زید بیاید این آب وضوی او را نجس بکنه، که نتیجه این تنجیس این بشود که این در نماز ما فاقد طهورینه، چون تیمم که نداره، خاک نداره تیمم بکنه، وضو هم که متوقع بر این بود. این عمل هم که تسبیب به ترک واجب هست حرام. حالا در مورد جراحی هم اگه اینطور فرض بشه که این عمل جراحی باعث این بشود که شب بعد از این انجام دادن عمل جراحی فاقد طهورین باشد، یعنی نتواند نماز را به صورت با یکی از دو طهور انجام بدهد، به خاطر این که مثلا این مانع ایجاد شده، به خاطر ایجاد مانع مثلا مورد از موارد وضوع جبیره‌ای که نیست، از موارد تیمم هم اگر نباشد، نسبت به خود متقاضی جراحی که این عمل جائز نبود چون سبب ترک واجب میشد، برای جراح هم این کار جائز نیست، چون به وسیله فعلی او این تسبیب الی ترک واجب انجام میشد. پس در جایی نسبت به فردی که جراح زیبایی مرد مماثل با اون متقاضی باشه، نسبت به مواردی که جراحی برای متقاضی برای خود متقاضی حرام هست، وجه حرمت برای متقاضی پیدا میشه، در حسب موارد تفصیل است. در بعضی از موارد نکته به موضوع حرمت در حق جراح هم پیاده میشه، در بعضی از موارد پیاده نمیشه. اما اگر فرض کردیم که
اعمال بنیات این جراح نیتش این نیست که واجب طرد میشه، یا این آقایی که عملش کرده
بدونه دیگه نیت لازم نیست، اگه بدونه ولو قصد نداشته باشه، ولو نداشته باشه، نه میداند که با این کار او عاجز از این میشه، این غرضش این باشه، مطلوبش این باشه، این دخالت نداره. ولو غرضش پول گرفتنه، میخواهد جراحی را، میخواهد زیبایی را در بدن او ایجاد بکنه، پول بگیره، کار او مفروض او این نیست که مردم واجباتش را ترک بکنه، ولی میداند که این کار با این کار دیگه این قدرت بر انجام وضوء و غسل صحیح را نداره. همین کافی. پس در صورت اول این حکم جایی بود که جراح با متقاضی جراحی در جنس مماثل باشه، ولی فرض دوم جایی است که جراح با متقاضی مخالف در جنس باشه. خب این در این موارد آیا عمل جراحی برای جراح جائز هست یا جائز نیست؟ برای خود متقاضی، اگه گفتیم که خود متقاضی زن بخواهد در صورتش جراحی را ایجاد بکنه در قسمت بینی یا در قسمت گوش، فی حد نفسی که مشکلی نداشت، ولی آیا برای جراح هم که غیر مماثل هست اقدام به مباشرت در این جراحی جائز هست یا جائز نیست؟ خب اینجا باید نسبت به جراح، سلام علیکم، در نسبت به جراح در صورتی جایز هست که یکی از عناوین محرمه در مورد جراح صادق نباشه، و الا ولو برای خود بیمار از یک جهت جایز باشه، ولی برای جراح چون عنوانی از عناوین محرمه صادقه جایز نیست. به عنوان مثال مثلا اگه فرض کردیم که این عمل جراحی در صورت زن انجام می شود که جراح مرد هست، در صورت انجام میشه، یا در موازی از بدن مرد انجام می شود که پوشیدن اونها عادتاً متعارف نیست، مثل اینکه در ناحیه سر، صورت یا دستها، مثلا یه قسمتی که مثلا تا آرنج اینا که مردا باز می گذارن، مکشوف می دارن. خب در این موارد که اگه بخواد جراحی انجام بشود، جراحی انجام بشه، از جهت نظر غیر مماثل که فرضیم که مشکلی نداره، چون نسبت به صورت نگاه کردن مرد به صورت، به وجه و کفه، بنابر نظر عده زیادی از محققین مانعی نداره. خب در این قسمت اگر این جراحی که میخواهد انجام بشه از نظر لمس مشکل حرم، از جهت نظر مشکل نظر محرم را نداره، از جهت لمس اگر مشکلش برطرف بشه مانعی از عمل جراحی نیست. یعنی جراحی که ما اینکه متعارف همین هست، جراحی به صورت اینطور نیست که بدون دستکش انجام بشه، بلکه با دستکش انجام میشه. خب اگر جراحی در صورت زن انجام میشه، نظر کردن به این قسمت که مشکلی نداره، مشکل لمس هم با اون پوشیدن دستکش برطرف شد، دیگه در این قسمت مهم بله از این جهت مانعی نداره و مشکلی در این به نیست. که ما این که در جواب بعضی از استفتاءاتی که از آلتالای سیستانی شده، ایشون هم همینجوری جواب دادن، فرمودن اون جایی را که در صورت، در جایی را که در اون موازی که جائز هست نگاه کردن برای مرد به بدن زن جائز هست، در اون موارد اگر از ناحیه لمس مشکلی نداشته باشه این بله عیبی نداره، ولی اگر مستلزم لمس باشد جائز نیست. سوال اینه که عملیات تجمیل وجه یا اول انف به نسبت للمرأت اول رجل جایز است یا جایز نیست، مجمل قد یکون رجلن یا امرأتن. جواب ایشون اینه که لا بأس به عملیات تجمیل الوجه والانف فی حد ذاتها، ولکن لا یجوز ان یکون المباشر اجنبیا اذا کان مستلزما للانف. در مورد وجه و انف از نظر از جهت نظر که مشکلی نبود، مشکل لمسه. اگر مستلزم لمس باشد اینجا جایز نیست. وجه عدم جوازش اینه که چون لمس بدن اجنبی یه حد نفسی از محرمات در شریعت، اینجا هم مفروض در این جراحی اینه که جراحی برای زیبایی محض، مسئله علاج در کار نیست، جراحی علاجی در کار نیست. اون جایی که جراحی علاجی در کار باشه، اونجا اگر طبیب زن پیدا نشد ضرورت به مراجعه به طبیب مرد شد، ولو مستلزم لمس هم باشد اونجا مجوز داره. ولی در
اگر محترمه باشد یا غیر محترمه اونجا ظاهرن حکمش متفاوته.
در لمس نیست، در موقعی
که در وجه اگر مطلقا جایز باشه، چون در وجه هم آقایون احتیاط میکنن، میگه اگر ان نداره علاوه اجنبی مع الشهوه لا يجوز.
بله نه کارسته اون که محصول دیگه از جهت مطلق نگاه کردن، بله اگر مستلزم نظر شهوی باشه اون که لا اشکال در حرمتش، اون که اون فرد در جایی است که مستلزم این نباشه. بله اینی که میفرمایید درسته، اتفاقا در جواب بعضی از استفتاهاتم به همین اشاره شده، فرموده که اگر مستلزم نظر شهوی باشه، معریبه باشه، لا در این مورد حتما غیر جایز هست، حتما حرامه، لا اشکاله و مفروض جایی است که نظر شهوی در کار نباشه. پس اگر جراحی در غیر مماثل در اون اعضایی باشه که کشف او فی حد نفسی محذور نداره، مثل صورت زن به نسبت الالمرد، وجه و کفین زن به نسبت الالمرد، یا اون قسمت های از بدن مرد که عادتا مکروب هست، سر و به اصطلاح حتی قسمتی از گردن و اینها، به دست ها تا یه قسمتی، پا ها مثلا تا یه قسمتی، اینها متعارف هست که نمی پوشنن. این در این قسمت ها اون چه که مشکل ایجاد میکنه لمس اگر از باب ضرورت باشه مجوز داره، ولی چون مفروض در بین جراحی زیبایی محضه که مسئله ضرورت و احتیاج هم منتفی هست طبعا. حالا اگر فرض کردیم که جراحی در غیر مماثل، برای غیر مماثل در اون جاهای دیگر از بدن هست، در زن در غیر صورت و کفین باشه، و مرد سلام علیکم که مرد بخواهد این عمل جراحی را انجام بدهد، در این موارد ولو جراح در زمان جراحی از دستکش استفاده میکنه، لمس بدون حائل نیست، ولی چون اون قسمت‌های دیگه بدن، نگاه کردن به اون قسمت‌های دیگر از بدن زن حرام هست، ولو از جهت لمس مشکل نداشته باشه، ولی از جهت نظر، حرمت نظر در اینجا باعث میشه که این عمل جراح و طبیب جایز نباشه، مگر در جایی که جراحی روی یک ضرورتی بخواهد انجام بشه، اون حرف دیگه. ولی اگر ضرورتی در کار نباشه و عمل جراحی زن در غیر صورتش باشه، در اون قسمتی باشه که بر نامحرم نگاه کردنش جایز نیست، در قسمت شکم و غیر اون باشه، طبعا اینجا مجوز نداره. این همون مطلبی است که به این مطلب هم در جواب بعضی از استفتاءات اشاره شده.
ضرورت
اقتضا
دارد یا ضرورت
ایجاب نمی‌کند. الان فرض اینه که
خود شخص بیمار مریض ضرورت ایجاب کنه.
این که مفروض اینه که جراحی زیبایی محض، یعنی فقط برای اینه، یه حالت نقصی در بدن نیست. بله اگه فرض بشه این حالت ظاهری او به نحوی مشوه هست که زن به خاطر این حالت در حرج شدید قرار میگیره، اون یه حرف دیگه ای شده. ولی اگه اینطوری نباشه، مجرد این اونی که در نوع موارد جراحی فرض میشه که حالت غیر طبیعی نیست، ولی اگر جراحی بشه بهتر میشه، در این موارد مجوز نیست. روی این حساب در این عملیات تجمیع در وجب در بدن به صورت کلی فرمودن که فی حد نفسی جایزه، ولی باید از لمس و نظر محرم اجتناب بشه. در جایی که زن بخواهد در بدنش در غیر وجه و کفین این کار را انجام بدهد، با مراجعه به طبیب مرد که غیر مماثل هست نمیتواند این کار را انجام بده، باید به جراحه، به طبیب زن مراجعه کنه. چون در این قسمت، در این فرض نگاه کردن حرام هست، اونی که مجوز نگاه کردن میشه ضرورت علاج هست. با توجه به این مفروض بحث که جراحی فقط جراحی زیباییه، دیگه طبعا مسئله علاج هم در کار نیست. خب این بله نسبت به این قسمت که یعنی در جهت چهارم که حکم جراح و طبیبی که بخواهد این کار رو انجام بده از نظر تکلیفی نسبت به موارد مختلف جراحی مختلف شده. در طبیب مماثل به یک نحوی تفصیل داده شد، ولی در طبیب غیر مماثل تفصیل به صورت دیگه ای داده شد. در جایی را که در اعضای جائز الکشف باشه، در فقط مسئله لمس مشکل ایجاد میکنه، ولی در اگر عمل جراحی در اعضای واجب و سطر باشه، از جهت اینکه مستلزم نظر محرم هست، برای طبیب غیر مماثل اقدام به این کار جایز نیست.
این موارد جهت تعدیل و تفاصیلی که دادید مخالف با سهلا و سمحت دین اسلام، یعنی سهلا و سمحت این چیزهایی است که تحقیری های بیلیار
تحقیری فرض این که اینجا حرج در کار نیست، فرض این که شریعت سمحه و سهله این که نفی حرج میکنه. شریعت سهله سمحه یعنی دین مشتمل بر حرج نیست، مردم را به حرج و مشقت نمی اندازه. اینجا فرض اینه که حرج در کار نیست، اگر اقدام به این کار نکنه حرج در کار نیست، این با اون دلیل نمی ساد. جهت پنجم، اجازه من میخوام این مورد این دیگه الان بلا مفصل نشد، ولی بلا به عنوان اشاره این چند جهت هم تمام میکنم. جهت پنجم از جهات بحث در جراحی زیبایی حکم وضعیه. تا حالا جهت دوم و سوم حکم تکلیفی بود، جهت سوم حکم تکلیفی نسبت به خود متقاضی و داوطلب، جهت چهارم هم حکم تکلیفی نسبت به جراح و معالج جراحی. جهت پنجم حکم وضعیه جراحی زیبایی نسبت به شخص متقاضی مورد عمل از جهت طهارت و نجاست و همینطور از جهت صحت وضوع و غسل. خب اینجا این دو قسمت رو جدای از هم حساب میکنیم. قسمت اول مربوط به طهارت و نجاست، آیا در مواردی که جراحی در بدن شخص انجام میشه اون عضو جراحی از جهت طهارت بدن مشکل پیدا میکنه، محکوم به نجاست هست یا محکوم به نجاست نیست؟ خب در این قسمت جراحی زیبایی مرد و تغییر فرم دادن عضو بدن به دو نحو انجام میشه. گاهی به این نحو که یه جزی از اجزای ظاهری بدن را بر میدارن، زیر او جزی که باطن بود ظاهر میشه. این یک نحوه که به بله برداشتن جزء ظاهری و جایگزین شدن عضو باطنی هست. در جراحی بینی، در جراحی گوش، در موارد نظایر از این قبیله، اون یا در اون جراحی برای جوانسازی از این قبیله که اون ظاهر پوست ظاهر برداشته میشه، یه پوست دیگه جای او میاد که باطن بود، او خودش را ظاهر میکنه. این میشه جراحی به برداشتن جزء ظاهر و جایگزین شدن جزء باطن یا ظاهر شدن جزء باطن. این یک نحوه دوم از جراحی زیبایی اینه که با وصل زدن به این، با وصل کردن و چسباندن جزء به محل جراحی، این جراحی زیبایی اتفاق میفته. برای در یه قسمتی از بدن شخص، در ظاهر شخص، برای اینکه او را ترمیم، حتی اونجایی که ممکنه از باب ترمیم هم باشه، به خاطر سوختگی احتیاج به جراحی پیدا شد، از قسمتی ولو از پوست بدن خود شخص، مثلا از رانه ها، مثلا رانه اون شخص بگیرن یا از بدن دیگری بگیرن و به این صورت مثلا پیوند بزنن، جراحی به وصل کردن و چسبوندن چیزی به این عضو ظاهر است. نسبت به قسمت اول که جراحی به برداشتن جزء ظاهری و جایگزین شدن عضو باطنی به جای عضو ظاهر، به جای اون پوست ظاهر باشه، در این قسمت مشکلی هیچ کس در این قسمت اشکالی نکرده، بلکه همه احکام ظاهر بدن در این بر این حالت جدید پیاده میشه. ولو بینی شخص قبلا مثلا بزرگتر بوده، مقدار از او برداشته شده، از ظاهرش برداشته شده، این حالت جدیدی که فعلا پیدا شد، این حالت جدید ظاهر بدن شخص هست، بدن مسلمان هست. و قبل مثل بقیه مواضع ظاهر چطور بله پاک هست و با اون میشه وضو گرفت، آب رو برسونیم، آب به عضو طاهر رسیده، به وضو صحیح هست، این قسمت هم درست میشه. به این حساب در این نحوه کسی شبهه‌ای در نجاست این حالت جدید از عضو نکرده. اما قسمت دوم که جراحی به وصل کردن و چسباندن جزئی از جای دیگر به این محل جراحی هست، ولی اون جزء قسمتی از پوست باشه، حالا با گوش یا بدون گوش. آیا در این موارد که اون یک تکه ای را، یک قطعه ای را از جایی میگیرن و به این ظاهر بدن شخص پیوند میزنن، آیا این بله نجس هست، حکم نجاست برش مترتب میشه یا حکم طهارت؟ در این قسمت در صورتی که اون جزئی که، اون وصله، اون قطعه ای که برداشته شده از بدن خود شخص باشه، از بلو از عضو باطنی یا از عضو ظاهری شخص، چیزی رو بردارن به صورت او پیوند بزنن، در این فرضم هیچ کسی قائل به نجاست نشد، اشکالی در نجاست نکرد، اشکالی در طهارت نکرد. ولی اگر اون جزئی که بر می دارن و به ظاهر بدن شخص پیوند می زنن از شخص دیگر باشه، از زید بر می دارن، از بدن زید بر می دارن، به بدن عمرو، به صورت عمرو پیوند می زنن یا به شکم عمرو پیوند می زنن، آیا این بله حکم طهارت را داره یا نداره؟ نوع مراجع در این قسمت قائل به طهارت این ظاهر شدن، گفتن الان که چسبونده شده به بدن عمرو، ولو از زید گرفته شده، ولی الان به بدن عمرو چسبونده شده، جزء بدن عمرو هست، مثل بقیه اعضای بدن عمرو این پاک و طاهره.
ولو
زید کافر باشد، بله علایالم فعلا در به بدن این که چسبیده الان جزء بدن این شده، علایالم به اعتبار اینکه جزء بدن این شده محکوم به طهارت، بقیه اعضای او چجور محکوم به طهارت، اینم محکوم به طهارت. ولی در اینجا مرحوم آقای تبریزی این در این قسمت با نظر مشهور مخالف است. ایشون فرمودن که در اینجا اون وصله‌ای که گرفته میشه اگه از بدن خود شخص باشه درسته، حکم به طهارت میشه، ولی اگر بدن شخص دیگه باشه، یعنی از زید بردارن به بدن امر پیوند بزنن، به صورت امر پیوند بزنن، این حکم به نجاست این میشه. چرا حکم به نجاست این میشه؟ به خاطر اینکه عنوان یکی از عناوین نجسه عنوان میته هست و در روایات وارد شده که قطعه مبان از حی، قطعه مبان از حی میته هست، یعنی نجس هست و احکام میته برش بار میشه. خب وقتی که اینطور شد، این زید از شما از بدن زید کندید، این تکه را زید حی بود، از بدن زید این تکه کنده شده، عنوان مبان از حی به این تکه صادقه. الان هم که به بدن ام پیوند زدید، الان هم اون حالت مبان بودن از زید هنوز بر او صادقه، ولو جزء بدن ام شده، ولی هنوز مبان از بدن زیده. خب اون دلیلی که میگه مبان از حی، قطعه مبان از حی میته هست و نجسه، اون دلیل اینجا را میگیره.
اون قاعده استحالت شامل اینجا نمیشه؟
بله.
نه،
اون حکم رفته رو عنوان. بله، این قبول دارن که الان ظاهر عنوان، الان این جزء بدن امر شده، جزء بدن امر شده، ولی در حالی که حرف فرمایششون این بود که در حالی که جزء بدن امر هست، ولی اون حالت مبان از زید، حالت مبان از زید الان هم برای صادق، چون الان وصل به زید نیست. بعد وقتی بهشون اشکال میشد که اگر شما میفرمایید که اگر از بدن دیگری، از بدن زید بردارید به بدن ام بچسبانید، مبان از هی صادقه، خب اگر از بدن خودش هم بگیره، از ران خودش مثلا بگیره، بگیرن به بدن به صورت او پیوند بزنن، اینم که مبان شد دیگه، اینم بالاخره از اونجا که جدا شد، از رانش جدا شد، الان مبان از او هست. در جواب این اشکال ایشون میفرمودن نه، بین جایی که از بدن خود شخص بگیرن با جایی که از بدن دیگری بگیرن این فرقه. اونجایی که از بدن خود شخص بگیرن الان از زید گرفتن، به خود زیدم پیوند زدن، این دیگه الان مبان از زید الان نیست. بله، اون زمانی، اون فاصله‌ای که جراح بر می داشت این قطعه گوش را از ران زید قبل از این که پیوند بزنه به صورت او، اون زمان مبان بود، ولی الان دیگه متصل شده دیگه، الان چسبیده شده. فرق هست بین جایی که مبان از شخص آخر باشه این وصل این قطعه و جایی که مبان از خود شخص باشه. ایشون به این نوع تفصیل میداد، ولی در کلام بقیه مراجع این تفصیل نیست. البته خب به نظر این تفصیل، به نظر ما هم این تفصیل تمام نیست. در هر حال
اون نداریم اینجا. مبان
عنوان مبان، مبان از دیگری دیگه، قصه مبان از هر از میته هست، در روایات گفته شده. چی دلیل نداره؟
دلیل برای این نداره که تفصیل قائل شده بین این که از خود شخص
باشه، میگه ایشون میفهمه عنوان مبان صادق نیست، که الان از درسته که از رانش گرفتی، از رانش جدا شده، ولی الان به خودش وقتی پیوند زدی دیگه مبان، الان مبان فعلا لیس به مبان، کان مبانن، الان مبان نیست. البته همونطور که میخواستم عرض کنم که این تفصیل به نظر ما هم تفصیل تمام نیست، چون علایالن، چون الان جزء بدن شخص شده، ولو از برای عمد از زید گرفته شده، ولی چون الان به بدن امر پیوند خورده، الان در این حالت جدید دیگه مبان حساب نمی شود، الان قضاوت عرف، رأی عرف، نظر عرف نسبت به این قطعه، نسبت به این تکه گوش، نسبت به این تکه اینه که این جزء بدن زید هست. قبلا مبان بود، ولی الان دیگه این انتفاع به اون زید را ندارد، الان جزء بدن امری است که به بدن او پیوند خورده. حالا این بله نسبت از جهت طهارت و نجاست، در جایی که جراحی به بله کندن جزء ظاهر و ظاهر کردن جزء باطن باشه که لا اشکال در طهارت، در جایی که به وصل زدن باشه یه تفصیلی در این وسط هست، ولی به حسب اون که نوع مراجع در این قسمت فرمودن در به صورت مطلق حکم به طهارت کردن. اما قسمت دوم که از جهت وضوع به غسل و تیمم، آیا بله وضوع به تیمم به غسل با این عضو جراحی شده صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب اینجا هم باید دو زمان را جداگانه بررسی بکنیم. زمان قسمت اول جایی است که عمل جراحی هنوز تمام نشده، شخص هنوز تحت معالجه هست، هنوز به اون غرض و مقصود نرسیدن که زیبا کردن باشه. خب مثل هم مثال هایی که دیشب هم زده شده، در راهی چانه و انجام میدن، تا یه مدتی باید مثلا این چانه مصنوعی مثلا باشه تا اون حالت گوشت گرفتن و اینها پیدا بشه، التیام پیدا بشه، یا در جراحی بینی اینها انجام دادن جراحی را، ولی هنوز وقت بعد مجروح بودن عضو هست به طوری که آب به او نمی شود رسون. این زمان اول که زمان هنوز فارغ نشدن از عمل جراحی. زمان دوم این است نه، عمل جراحی تمام شده، به اون غرض رسیدن، به لحاظ بعد از عمل باید حساب کنید. نسبت به اون زمان اول که قبل از فراغ از عمل جراحی است، خب همونطور که گفته شد مدت دو روز چند روز این شخص در اون منطقه جراحی شده نمیتونه آب برسونه، خب این مانع از وضوع و مانع از غسل حساب میشه. آیا در این موارد که به این حالت اینجوری پیدا میشه، آیا اینجا وظیفه بعد وضوع جبیره هست یا تیمم هست یا نه وضوع جبیره و نه تیمم، هیچ کدوم از اینها اینجا نداره؟ خب در این صورت نسبت به مواردی که برداشتن این حالت از این حالت بیرون آمدن ممکن باشه این در این موارد بله معلومه که این مورد از موارد وضوع جبیره ای نیست و تیمم هم اینجا جا نداره، که ما اینکه در بعضی از موارد در اون عمل زیباسازی تاتو اینها اینجوری معمولا سوال میکنن، اینجور هست دیگه، تا یه زمانی نمیتونه آب برسونن، ولی به طوری هم هست که در بعضی از مصادیقش قابل رفع هست. اگه قابل رفع باشه و در این صورت طبعا باید وظیفه مکلف رفع این مانع هست و ایجاد طهارت مائیه هست. با این حال بخواهد مثلا به جای این تیمم بکنه برای اینکه آب نرسه و به خاطر زیبا شدن، زیبا ماندن این کار رو انجام بده، اینا مجوز نیست. ولی اگه فرض بشه که قابل برداشته شدن نیست، فعلا این قسمت از صورت زن یا مرد مجروح هست و وقتی که مجروح بود احکام جراحت در بحث وضوع به غسل موجب این میشه که وظیفه شخص تبدیل بشه به وضوع جبیره ای و غسل جبیره ای. اگر جراحت فعلا باشه نوبت میرسه به وضوع جبیره و غسل جبیره، اگر جراحت نباشه بلکه مانع باشه برای اینکه اون غرض مقصود حاصل بشه، نتیجه مورد نظر پیدا بشه، و اونجا در مواردی که مانع وجود داره با مانع وجود مان با وجود مانعی که وجود جبیره صحیح نیست. مثلا بر اساس همونی که فرمودن که در جایی که مثلا غیر به بدن شخصی چسبیده، اینجا جای وجود جبیره ای جای غسل جبیره ای نیست، نوبت به تیمم میرسه. اگه برداشتن مانع ممکن نباشه، نوبت به تیمم میرسه. خب در این موارد اگر قبل از اگر بعد از وقت نماز شخص در حالی که متمکن از مرتبه طهارت اختیاری هست خودش را عاجز بکنه و در موضوع طهارت اضطراری بخواهد داخل بکنه، تکلیفا این کار جایز نیست. ولی اگر قبل از وقت این اتفاق بیفته، در حالی که وقت نماز نشده، یا در مورد زن در زمان عادت ماهیانش بخواد این کار رو بکنه که نمازی در اون زمان بر او واجب نمیشه، قبل از وقت انجام دادن کاری که شخص را از طهارت ماهیه عاجز میکنه ولی هنوز متمکن از طهارت ترابیه هست، این اشکالی نداره به حسب اونی که نوعاً در کلمات فقها در فتاوای فقها اومده. ولی اگر در همین قبل از وقت شخص کاری انجام بدهد که بعد از وقت نماز و بعد از زمان فعلیت تکلیف هیچ یک از طهارت مائیه و ترابیه هیچ کدوم را نمیتونه انجام بده، خب اینجا نسبت به این مورد فتوا دادن به عدم جوازین. روی حساب کسی که آب داره بعد از وقت ولو برش جایز نیست که آب را بریزه، ولی اگر بعد از وقت آب را ریخت، موضوع تیمم در حق او تحقق پیدا میکنه. اما قبل از وقت اگر آب داشته باشه، خاک هم داشته باشه، آب را بریزه، چون متمکن از تیمم هست، تکلیفاً برای او حرج نیست، مشکلی نیست. ولی اگر هم آب هم خاک را قبل از وقت بخواهد از بین ببره به طوری که بعد از وقت متمکن از هیچ کدوم از اینا نباشه، این تکلیفاً جایز نیست. خب اینم مربوط به جهت پنجم. جهت ششم هم حالا به اجمال دیگه عرض کنه، جهت ششم هم اینه که از حکم وضعی جراحی برای جراح از نظر استحقاق اجرت و انعقاد عقد اجاره، قاعده عامش اینه که در جایی که این عمل جراحی ذات عمل مباح و جائز باشه، اجرت گرفتن بر او و عقد اجاره بر او صحیح هست. ولی اگر ذات عمل جائز نباشد، ذات عمل اگر جائز نباشه، چون از شرایط عقد اجاره اینه که اون عمل مورد اجاره باید مباح و حلال باشه، در این موارد عقد اجرت برای این جراحی هم جائز نیست. اما اگر ذات عمل حلال بود ولی مقدماتش فقط حرام باشه، این حرمت مقدمات موجب بطلان اجاره نمیشه، حرمت لوازم هم موجب بطلان اجاره نمیشه. قسمت هفتم هم که بحث ضمانت جراح هست، اینم در حقیقت یکی از فروع بحث ضمانت در عمل طبابت هست. در مورد عمل طبابت بر اساس اون که در روایت سکونی اومده که اگر شخص میخواهد طبابت بکنه باید از ولی مریض عقد براءت بکنه و الا ضامن هست، بر اون اساس فتوا دادن به این که اگر طبیب در عمل طبابتش، در معالجه طبابتش که به مباشره انجام میدهد، اگر معزون از خود مریض یا ولی مریض نباشد یا اگر مقصر باشد، اینجا به خاطر تقصیر یک عارضه‌ای در مورد عملش پیدا شده، در معالجش پیدا شده، افسد مورد را در حالی که قرار بود که معالجه بکنه، لا اشکال در زمان طبیب نسبت به این عارضه پیدا شده. ولی اگر معزون از ناحیه ولی مریض بود و تقصیری هم نکرده، تقصیر هم در معالجه انجام نداد ولی اتفاقا خسارتی پیدا شد، عارضه پیدا شد، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ اینجا هم گفتن بر اساس روایت سکونی ضامن هست، مگر اینکه براءت نسبت به این عوض خسارت را از ولی مریض بگیره. ولی اگر براءت نگرفت ولو تقصیری هم نکرده، ولو معزون در اصل معالجه هم بوده، ولی ضمان هست. بدون عقص براءت ضامن هست، با عقص براءت ضامن نیست. این دو حکم از روایت سکونی استفاده میشه. اونجا در بحث اجاره در این قسمت اونچه که مورد بحث اینه که آیا این دو حکم علا خلاف قاعده هست یا علا طبق قاعده هست. اگر برخلافه، اگر بر طبق قاعده باشه که دیگه در بقیه موارد مثل جراحی زیبایی بر اساس همون قاعده عمل میشه، ولی اگر